صدای شهر.
درود به شهروندان گرامی، حدود 5 دقیقه همراه صدای شهر رادیو تهران هستید.
اینجا استودیو صدای شهر رادیو تهرانه.
88 82 301. خب اول این قسمت گفته شد تلفن های صدای شهر برای اینکه ازتون بپرسیم راجع به این موضوع. از اول تیر ماه طرح کنترل آلودگی هوا یا همون زوج و فرد سابق با یه سری تغییرات در همون محدوده زوج و فرد دوستان به اجرا در اومده. در بخش عصرگاهی امروز ما از شما میخواییم بپرسیم که چقدر با محدوده کنترل آلودگی هوا و قوانین اون آشنا هستید. همکار خوبم جناب آقای دایی در این زمینه گزارشی تهیه کردند که ازتون دعوت میکنم بشنوید.
میدانیم که از اول تیر ماه در شهر تهران طرح کنترل آلودگی هوا به اجرا در آمده. برخی از همشهریان و هموطنان اطلاعات کاملی رو در این خصوص دارند. خودروی خودشون رو در سامانه تهران من ثبت کردند و البته که برخی شاید بی اطلاع باشند و هنوز در فکر محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد. اما آیا شما با این محدوده آشنایی دارید؟
این طرح رو کمابیش اطلاع دارم و تا حدودی باش آشنا شدم.
پلاک خودروتون فرد هست یا زوج؟
فرده.
چه روزهای اجازه دارید به این محدوده وارد بشید؟
البته الان که دیگه همه روزه میشه رفت، فصل 20 روز در یک فصل شده.
پس دیگه محدوده زوج و فرد برچیده شده.
بله همینطوره، ولی خب ای کاش الان خودشو نشون نمیده. تابستون تقریبا چون مدارس هم تعطیل هست به اون صورت ترافیکی نیست، ولی به تدابیری به اندیشن مسئولین محترم که مخصوصا اول مهر که با بار ترافیک سنگینی ما مواجه هستیم و آلودگی هوا بسیار شدیدتر میشه، تدابیر لازم رو انجام بدم.
خب امروز یکی از سه‌شنبه های بدون خودروی تهران هست. دلمون میخواد که از تجربیات شما با خبر بشیم، ببینیم تهران رو کمک کردید بهش هوای پاک رو تجربه بکنه با نیاوردن خودروهای شخصیتون. اما اجازه بدید سری هم به معابر تهران بزنیم ببینیم پرترافیک هست یا خیر.
ترافیک
غرب به شرق بزرگراه شهید همت، شمال به جنوب بزرگراه شهید چمران و شمال به جنوب بزرگراه کردستان در مسیرهایی که خدمتتون عرض میکنم ترافیکشون سنگینه. بزرگراه شهید همت به سمت شرق از بزرگراه شهید چمران تا خیابان گاندی، بزرگراه شهید چمران به سمت جنوب از پل مدیریت تا خیابان ملا صدرا و بزرگراه کردستان به سمت جنوب از حوالی خیابان عطار تا بزرگراه شهید همت جزو معابر پرترافیک این لحظه شهر تهران هستند. توجه به یک خبر. معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به اینکه رعایت نشدن ضوابط مناسب سازی در پروژه‌های ساختمانی و عمرانی تخلف محسوب میشه گفته در شهرداری تهران دیگه هیچ گونه مجوز اعم از انواع پروانه و گواهی پایان کار ساختمانی بدون در نظر گرفتن ضوابط مناسب سازی در ساختمان‌ها صادر نمیشه. همچنین پروژه‌های عمرانی جدید هم در صورت رعایت نکردن ضوابط مناسب سازی افتتاح نخواهند شد. اجازه بدید یک بار دیگه موضوع امروز صدای شهر رو حضورتون اعلام بکنم و ازتون بخوام که با ما نقطه نظرهاتون رو در میان بگذارید. چقدر با محدوده کنترل آلودگی هوا و قوانین اون آشنا هستید؟ 88 82 301 در اختیار شما هست. خیلی متشکرم از همراهیتون. در بخش‌های بعدی صدای شهر همراه شما خواهیم بود.
همراهان عزیز شبکه رادیوی تهران، چند پیام بازرگانی پخش میشه و بعد از اون اینجا پایتخت نیست رو با همدیگه میشنویم.
همراه با شما بودیم در فراز و نشیب زندگی تا امروز که با شما 60 سال شده. بیمه آسیا 60 سال حضور و بالندگی، 60 سال اعتماد و اطمینان.
بیمه آسیا، نماد اعتماد و اطمینان.
برای شما که میخواین لوازم خونتون رو نو کنید،
برای شما که میخواین تشکیل زندگی بدید،
اعطای ویژه 10,000 فقره تسهیلات لوازم خونگی به ارزش 24 میلیون تومان با اقساط 36 ماهه، یعنی با روزی 29 هزار تومان به مناسبت 24 سالگی رفاه.
تا پایان مرداد ماه به refah.ir مراجعه و پس از ثبت نام محصول مورد نظر رو انتخاب کنید.
زندگی به رنگ رفاه، ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه یه زنجیره رفاه.
مهندس، پنجره‌های ساختمونتون از کجا می‌خوای بگیری؟
تصمیمم رو گرفتم. وینتک.
به نظر بهتر نیست بیه نمونه‌اش رو از نزدیک ببینی و کیفیتش رو بررسی کنی؟
وینتک تنها آزمایشگاه کنترل کیفی محصول محور رو توی ایران داره. آزمایشش رو هم پس داده.
مهندس، حالا می‌خوای از یه آدم خبره تو این حوزه هم سوال کن.
خبره‌تر و معتبرتر از رال هم داریم مگه؟ وینتک گواهینامه بین‌المللی رال آلمان رو داره. یکی از معتبرترین و برترین مؤسسات صادر کننده گواهی نامه کیفیت محصولات UPVC تو دنیا.
مثل این که فکر همه جاشو کردی.
وینتک، پنجره گک.
صبح سر صبحانه بیسکویت های مادر، چه قشیرین و ترده بیسکویت های مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دلدرد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه را خورده بیسکویت های مادر، خوشحاله هر کی خورده
بیسکویت های
مادر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
با خانواده راهی هستیم سفر، میخوام ماشینم بشه آماده تر. نخال بهش افتاده و نخچه، فقط میخوام که روغنش عوض شه.
شما که پشت فرمونش میشینی، هر از گاهی فیلترش رو میبینی. برای این که برسی خوبش، باز مدام عوض بشه فیلترش.
عوض کن فیلتر رو، حرفی ندارم، شما بگو چه فیلتری بذارم.
اگه از من میپرسی اینه کارم، دلت خورد چون برات سرکان میذارم. چهل سال همینه پیشنهادم، به هر کی اومده سرکانو دادم.
با فیلتر سرکان
دلت قرص.
میخوام سالاد درست کنم.
سالاد 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 سالاد.
هزا جزیره یا فرانسوی، چیلی و دیگه ایتالیا.
حالا چی میخوام؟
کاهو با خیار، گوجه و کرم.
خود خود
حالا میریزی سوس جفتیر.
میخوام سالاد درست کنم.
ظرف و بیار سالاد و بریز، با دلپذیر همه چی لذیذ. حالا همه گی داره همین، چه دلپذیر با دلپذیر.
اگه بخوری نمیشی تو سیر.
سوسای سالاد دلپذیر.
من الان یه شکارچی رو تو یکی از همون در واقع محل طعمه یا کمینگاه دیدم، پشت همون حصار نی مخفی شدن، منتظرن که اون پرنده ها بلندشن دوباره، مثلا حدود 500-600 متر شاید هم بیشتر فاصله باشون داره، بلندشن بیان جلوتر و بعد هم شلیک.
اینجا پایتخت نیست.
در ادامه مسیر از تهران به سمت گرگان پیچیدم توی شهر بندر گز و انتهای شهر در واقع دو تا مسیر بود، مسیر ساحلی، یکی به سمت بندر، یکی به سمت ساحل در واقع. آره، حالا این ساحل برای من جالبه. آقا اینجا چرا آب نداره؟
خب آب نداره، ورودی آبش کمه، خروجیش زیاده. بعد
سیاست ها که باعث شده که لایروبی نشده، دهن کانال خزینی باز نشده، بعد تابستون هم خیلی گرمه، اینه که آب عقب نشینی کرده دیگه. خود سطح تراز آب دریای خزر داره میاد پایین، نه که فقط اینجا باشه. شما تا راسته بنده تو کمان هم برین، قرص هم برین، همینطور آب عقب نشینی که رفته عقب نسبت به سال قبل خیلی، چون شما سنگچین نگاه بکنین، نگاه کن تا اینجا 2 متر آب بالا بوده، الان چیزی حدود 100 150 متر رفته عقب.
یعنی در واقع الان این حالت مسیر اسکله‌ای که قبلا زده بودن تا شما مثلا سوار قایق یا وسایل مخصوص بشید، الان خوش شده و این اسکله دقیقا رو زمینه. حالت باطلاقی هم به مرور خوش میشه و به زمین تبدیل میشه،
شوره‌زار و نیزار تبدیل میشه، البته نیزار میشه بیشتر شوره‌زار میشه. اینم که حالتایی که از اکوسیستم طبیعیش به این صورت برمیاد، البته دخالت‌های بیجا باعث همین چیزایی میشه، ولی خب اگه یه خورده مراعاتش رو بکنم برمیگرده به حالت اولی خودش.
این دخالت‌های بیجا رو بیشتر توضیح میدیدن؟
دخالت‌های انسانی، حالا مردم باشن، مسئولین باشن، عناوین مختلف. اما قسمت اینجا چیزی بوده 2-3 هکتار خود شهرداری گرفته خشکش کرده، اکوسیستم طبیعی نیزاری بوده. اون طرف هم هست، جانور زیاد بیشن هستن، انواع اقسام مثلا لاک‌پشت بود، سمور آبی بود، نمیدونم یلوه بود، چنگر بود، الان دیگه خیلی کم شده، نیست. شما تو این فصل بهار هم اینجا بیاین، قبلا مار زیاد بود، قورباغه زیاد بود، لاک‌پشت رودخانه، الان هیچی نیست دیگه، چیزی نیست غیر از کلاغ دمدراز که اینجا زیاد هستن بخاطر که زباله آشغال زیاده. بقیه جانورا معمولا فقط تو این فصلی که موقع مهاجرت هست، یه سری از مناطق بالا دست سمت سیبری شاید اینجا بیان، که اونم که برای خب صیادا یا شکارچیا قابل استفاده است، که اینا سختگیره که محیط زیست میکنه، همیشه هم بین اینا درگیری هست. اینه که به قول معروف اینجا پناهگاهی هم که در اعلام کردن، پناهگاه رو باید به نظر من یه روندی واسش در نظر بگیرن که احیا بشه، صرف اینه که اسم پناهگاه روش بذارن و بگن که اینجا پناهگاه یا اینکه مثلا اکوسیستم یا محیط زیست نیست. شما هر جایی از کره زمین میتونه بگی پناهگاه اکوسیستم، ولی اینه که بتونن احیاش بکنن، اینه به روز اولش برگردونن، یا اینکه قابل استفاده و حتی برای گردشگری باشه، حالا صیاد و شکارچی جای خودش باشه، ولی گردشگری باشه، احیا بشه، زیستگاه بشه، حیوان نکته فقط بس مهاجرت بیاد اینجا، حتی بتونن تو فصل زادآوری شغل میده بتونه مثل بکنه. وقتی پامتم چنین چیزی باشه، ما قبلا داشتیم نیزار وسیع اینجا داشتیم که انواع اقسام پرندگان به صورت بومی میماندن، الان دیگه همچین اتفاقی نمیافته، ما خیلی از پرندگان دیگه اینجا نمیبینیم، مثلا مثل پرنده تابوسک دیگه اینجا نیست، یا مثلا بلرچین دیگه خیلی کم پیدا میشه، یا مثلا خیلی از پرندهایی بودن که مهاجر بودن دیگه مسیر دیگه انتخاب نمیکنن. اینا به قول مفتی خب به امروز شرایط اقلیمی عوض شده، خب فرهنگ مردم عوض شده، نمیدونم طرفدارای مردم عوض شده، همینا دست به دست هم دادن که خب حیوانم که حیوان موجودی است که حساسن به کوچیکترین تغییرات، اینا حساسن، وقتی حساس باشن خب باعث میشه که همچین وضعی پیش بیاد. ما هم که خاطرات از قدیم مونده، فقط میام اینجا نگاه میکنم، حسرت میخوریم و وای میسیم دیگه.
که من با این آقا صحبت میکنم، تقریبا تو فاصله 2-3 کیلومتری ما در سمت آب شاید بالغ بر هزاران پرنده دارن پرواز میکنن و توی این منطقه به عنوان یک منطقه اتراقگاهی خودشون توقفی دارن و احتمالا تا که اینا میمونن این پرنده؟
اینا اگه اینجا غذا پیدا کنن میمونن تا آخر فصل، ولی وقتی غذا نباشه مجبورن به سمت مثلا نواحی مرزی دیگه، مثلا گومیشان، اینچه برون، تالاب آلاگل، آلماگل یا در چشور، اونجا معمولا میرن.
خب الان این آبی که در واقع با توجه به دخالت‌های انسانی بخشش هم حالا بحث تأثیرات جوی و اقلیمی،
100%
چه تأثیری گذاشته بر اقتصاد مردم بندرگست؟
خیلی، اینجا صیادا اکثر اینجا تو فصل صید برای ماهیگیری من بیشتر میگم، ما خب از اون قسمت اون طرف در خلیج معمولا صیدگاه شیلات بوده، به صورت تعاونی بوده، اونا همه کلا جمع کردن، خود همین دریاچه اینجا که به صورت خلیج هست، اینا حتی شما قبلا انواع اقسام ماهی داخلش بود دیگه نیست، اینجا بالغ شد. مثلا من خودم یه زمانی صید می‌کردم اینجا، یا مثلا بچه با قلاب میومدن میشستن تفریحگاه بود، مثلا خیلی چیزی من منظره مثل آکواریوم خیلی طبیعی بزرگی بود، ولی شما هیچی نمی‌بینید. در طول فصل صیدم که میشه معمولا از اواخر زمستان شروع میشه تا یک دو ماه بعد از عید، شاید بالغ بر شاید مثلا 1-2 تن تور تو آب هست، ولی شاید 100 کیلو ماهی هم دیگه نمیگیرن. علتش زیاده، همین که این منطقه مایع حساس نمیاد برای تخریزی چون ورودی آب نداره، مایع جایی میاد که متولد شده باشه، وقتی رودخانه آبی نداشته باشه، مایع داخلش تخریزی نکرده باشه، بچهش دنیا نداشته باشه، بر نمیگرده اون بچه، جای دیگه میره، جایی که آب باشه، آب شیرین باشه و تمیز. خب متاسفانه میگم دیگه علت بیاد نه صدا تیرم که شنیده
دارن شکار
شکار میکنن، اونم خب مجبوره، یک سری مجبورن، یک سری خلاب تفریحن یا کارمند به عناوین مختلف، و همین با فصل شکارشون هم برنامه‌ریزیشون ناجوره یا زمانی که برای شکار گذاشتن، چون به قول معروف اینا یه سیاستی که خودشون دارن، کارشناسا خودشون میشن تصمیم گیری میکنن ولی دخالت نمیدن نیروی که اینجا یا مثلا مردم که دارن استفاده میکنن، از نظرات مردم استفاده نمیکنن. ما کارهای ما معمولا به صورت چطوری بهتون بگم، آزمون خطا و تجربه، یعنی بعد انقدر آزمون خطا انجام بدیم به تجربه برسیم، بعد بگیم دیگه این کار انجام ندیم، یا از تجربه کشور دیگه استفاده نمیشه، از نظرات کارشناسای خود شهر یا از مردم یا از دانشجویان متخصصینش استفاده میشه یا خیلی کم استفاده میشه و معمولا هم خودشون تصمیم میگیرن. یه چیز طبیعیه، ما هم قبول داریم، ولی خب قانون خودمون نوشتیم، وحی منزل نیست، پس این میشه تغییرش داد به سمتی که به قرآن پیشرفت و ترقی توش باشه و استفاده بهینه ازش بشه.
الان در واقع مردم بندر گز بخششون رو توصیف کردید که حالا به کار صید و صیادی مشغول بودن و هستن، حالا کشدار مریض، بقیه چی کار میکنن؟
کشاورزی، دامپروری، بعد الان هم که چیز بوده 40-50% مردم که شغل کارمندن یا کار مثلا قرارداد موقت کارمندی پیمانکاری همچین چیزه،
و انگار وسوسه هستن بیشتر سمت همین کارمندی بره.
خب نیست، وقتی درآمدی نباشه توی قسمت صید و صیادی، کشاورزی، باغداری، خب معمولا همچین اتفاقی میفته. خب همین دریا که جلو که بود معمولا تو فضل تو آب و هوای منطقه تاثیر میذاشت، زمانی بود که این شالی الان زمینا که سمت رفتین نگاه بکنین همه شخ زده شده، ولی قبلا شخ نمیزدن، میشده حالا آب جمع میشد و این آب جمع شدنش دو تا حس داشت، یکی که این پرنده ها میامدن داخلش زمستون گذرانی میکردن و صید بالا میرفت، دوم این که خب آفات طبیعی هم از بین میرفت اون سرما و اون زمستون گذرانی که داشتن. ولی خب میگم دیگه الان دیگه طوری شده که هر کس به عناوین مختلف میخواد یه تیکه از زمین رو بگیره به اختیار خودش، حالا یا مرسه منو طبیعی باشه یا به قول معروف بگه آقا من اینجا هستم، از اول اینجا بودم، الان میخوام باشم، حالا اصلا دو تا پرنده میخواد صید بکنه یا یعنی نمیدونم شکاری بکنه یا اینکه بیاد تفریگاه هم که نگاه بکنین دیگه، وقتی میان شناه تا اونجا میرسن، شما تا اونجا که بخواید برین ستون آب رو هم که نگاه بکنین سطح ارتفاع ستون مشخصه که آب تا کجا بالا بوده که الان پایین رفته خوش شده. اینا به قول من همه برمیگرده به تصمیم دولت مردای ما که چه تصمیم میخوان بگیرن.
درسته. بندرگز به چی معروف هست؟
بندرگز به همین بندر بودنش معروف بود که اینم که متاسفانه به قول معروف دیگه از بین رفت.
الان کم کم باید اسمشو بذارم باطلاق گز در حال حاضر.
شده باطلاقی داره میشه دیگه، خوش میشه. نیزارا باطلاق هم یواش یواش خوش میشه.
درسته. و گز ارتباط به همون درخت گز معروف
داره. برای این راسته که شما میبینید درختش گز زیاد داره و اینا همه از بین رفت. اینجا زمان درختش گز خیلی زیاد بود، ما اون سمت در حد هکتاری داشتیم ولی خب چون تو زمینای کشاورزی بود همه رو از بین بردن، شاید اون طرف هم بود 90 تا 100 هکتار بود زمینای مال کشتیرانی بود، اونا رو هم از بین بردن. خب برای پروژه‌ای که در نظر داشتن که متأسفانه پروژه‌هاشون هم اجرا نشد.
درست. خب ما اگر بخوایم من این کوچولومو بخوام نزدیکتر ببرم کم پرنده ها رو ببینه، کدوم مسیر رو برم؟ راحت‌تر پیاده برم، با ماشین برم؟
نمیتونیم برین، خب خطرناکه چون گاه‌گداری گیر بکنین بعد یکی به درتون بیاره اینجا.
نه با ماشین که پس نمیرین.
آره اون طرف که اسکله کلا بندرگاه بسته شده، جلوی نگهبانی داره، ولی از این طرف دور بزنید داخل شهر تا اون سمت میتونین تا اون جلو برین پرنده.
آها اون جلوتر.
آره اونجا میتونین برین، هم جای نشستن داره هم که میتونین پرنده.
این طرف هم که فرمودید دیگه چیزی نیست.
نه دیگه چی و رودخانه هم که اینجا میاد که فاضلاب شهری میرزه داخلی.
خب اینجا چی داره الان؟
لاپوش داره، مایی داره،
بلکلا
پرلا داره، چنگر به زبان فارسی میگن چنگر، تابوسک داره.
صدای تیر اومد؟
آره آره،
شکار پرنده.
آره شکار پرنده.
اینا قانونیه یا غیر قانونی؟
قانونیه،
یعنی تو این فصل الان فصل شکاره.
آره
بیا بابا بیا اینجا ببین،
دوتا میبینیم سیاهی افتاده.
آها دوتا رو زد،
دوتا رو زده. اون الان فلان برای تکلیفه، ببین نگاه کن اون شکارچی اونجا ببینیم چه کار کرده.
اون الان امروز چند تا شکار میکنه؟
دیروز این 8 تا زده یه تیر.
با یه تیر چون ساچمش میپاشه.
200-300 تا ساچمه داره.
یواش باشه بیا بابا، میخوایم ببینیم، بیا بریم ببینیم چه اتفاق اینجا داره میفته. با هر ساچمه ای که به سمت این حجمه پرنده شلیک میکنن با هر تیر،
آره،
دیگه شانسی چند تا براش بندازه.
آره.
خب بعد این ور شما کارت همینه، در واقع سید لاک پشت
دوست دارم خیلی، بعدم به اینا غذا میدم.
آها
هیچ ربطی نداره، این طبیعت دوست دارم و تماشا میکنم. صبح هر صبح واسه شما غذا میارم،
درسته،
صبح و غروب. خیلی دوست دارم
این منطقه، در واقع این با...
منطقه مال شهرداریه، از این حفاظت کردن که داخلش ماهیم ریختم، ماهی دریایی، به خاطر مردم بیان از این استفاده کنم. بزرگ شده خلا بندازم، آب سیاده، یک چهار متر آب داریم.
بریم ببینیم لاک پشت کجا دارید شما. اینجا در واقع اوضاع درآمد مردم چجوریه؟
درآمد مردم کشاورزن دیگه،
یعنی از محل آب و در واقع بندرگاهی ارتزاق نمی کنن؟
نه نه نه.
چرا؟
آبش آمده پایین و جزمت شده، هیچی دیگه خوش شده. قبلا آب بود اینجا، الان رفته دیگه، ببین دیگه 300 متر رفته پایین. ببین غازار، ببین دست پا میزن نمیتونم برن پا
توی تور، یعنی یا همون تیر خورده؟
نه تیر خورده، ببینید نگاه کن، یک سیاهی یکی جلوتر، همین گلده آمدن خیلی دور بود زد.
خب بعد اینو در واقع چجوری میره داخل میاره اون شکار خودشو؟ خودش پیاده میره یا مثلا؟
پیاده میره، آب کمه.
آها
آب کمه، اینجا تومه هم گذاشته پیش خودش، ببین نگاه کن اون سه چهارتا اون تومه. اون
که اول پرنده میاد یه حساری درست کردم با نی.
نه سه چارتر میگم.
خب نه میدونم.
آره آره آره.
آفرین، یه حالت در واقع یه باکسی هست با نی. آره. درست شده یه. آره. دیواره ای وسطش. آها همین نی که اینجا کنار ما هست الان. آره. وسطش انگار مثلا تومه و غذایی ریختن که پرنده ها تو پروازی که در ارتفاع هستن اون فضا رو میبینن. آره. فرود میان و بعد هم شلیک تیر. خب اینا چه فصلایی از سال شکار آزاد میشه؟
15 روز پیش آزاد میشه تا موقع تخم‌گذاری دیگه.
خب بعد اونی که عادت به شکار کرده در ایام غیر از شکار هم میاد شکار دیگه. اینجا صدای چیز میاد، احتمالاً لاک پشت داره.
تابوسک، تابوسک یک پرنده خیلی خوبیه،
یعنی میشه دید.
آره میخوام تو رو نشان بدم، من تو چراگاه هم میام بیرون، هوا گرم بشه میام بیرون.
تاوسگ یه پرنده ای که تقریبا دیگه داره تموم میشه.
آره داره تموم میشه.
خب اینم که ماشین شکارچی هست.
آره.
اومدن جمعه صبح، حالا تفریحیه در واقع، کاریه.
نه تفریحه، نه همه تفریحه.
درست. آها سر یه پرنده که برای سر شکار سرشو کندن دیگه، درسته؟ یعنی خواستن ذبحش حلال باشه. این آبی که داره میاد فاضلابه؟
بله.
وصل میشه به دریا؟
بله.
تو همین فرصت من الان یه شکارچی رو تو یکی از همون در واقع محل تومه یا کمینگاه دیدم، پشت همون حصار نی مخفی شدن،
منتظرن که اون پرنده ها بلند شن دوباره، مثلا حدود 500-600 متر شاید هم بیشتر فاصله باشون داره، بلند شن بیان جلوتر و بعد هم شلیک.
اون پرنده ها وقت مای خورم مثلا راحت 600-700 هزار غاز مایی رو دور میزنم وسط میندازم میخورم، همه سیر میشه برکتشون. میبینی یه سر دور میزنم صدای اما چی دیگه غاز دیگه
این شده. صدای رو گوش کنید بذارید. این صدا در واقع بلند شدن دست جمعی یا پرواز دست جمعی پرنده ها بود. بیرون نمیان؟
بیرون نمیان.
آفتاب که بشه میان بیرون.
بیرون.
چقدر شما چشت خوب آشناست دیگه به این فضاها، خوب میبینی.
اون پرنده رو میبینی؟
بله.
به بالا مایه داره، به پایین مایه نداره. از اینجا هم اینجا میفهمم، در مسیح آب متوجه میشم کجا مایه دور میزم. 48 سال مایه گیرم.
باریکلا. بله. خیلی حیفه که این فضای طبیعت زیبا نزدیک بندر، دقیقاً شما تصور کنید من دارم توی یک مسیر راه که عبور میکنم، سمت راست من نیزار هست و باتلاقی و محل زندگی پرنده ها به قول آقا زاد و بلدشون، و سمت چپ من یک کانال عبور فاضلاب و ورود اون به سمت دریاست.
اون کنار ببینید سرش اومده بیرون لاک‌پشت.
خب این لاک‌پشت در سال خیلی تعدادشون زیاد زاده
خیلی خیلی خیلی.
اینا همونایی که ما تو شهرها میبینیم میفروشن دیگه.
آره آره آره.
یک کیلوشو؟
نه یه دونه 200 گرمی.
یه خاصیتی داره که اینقدر گرونه؟
میگه این اصلا داروه، این چنگل داروه.
اینجا هر نوع پرندهی که گیر بیاد چه کار میکنن دیگه، از گنجش گرفته تا همین مرغابی که قیمت خیلی بالایی داره.
این مایی خورن
اینا رو شلیک بهشون نمیکنه؟
نه اصلا چیزی نداره. شادی الان نگاه کنی یک کیلو وزنشن 100 گرم گوش نداره. بعدم مایه خورن دیگه، بچه مایه رو میخورن.
اوضاع زندگی چطور آقا از نظر کار و درآمد تو بندر گز؟
من شالی میخورم، از چپ میکنم، سفید میکنم، هیچی میفروشم.
یعنی از کشاورزا شالی آماده شون میخری؟ این الان بچه لاک‌پشت داره دونه چند میخرن؟
اینجا نمیفروشن کسی.
خب آخه
خودش هم میانه مسافران میگیره میره، یکی دوتا ستا
تمام تقریبا دیگه سرد شد دیگه نمیان بیرون. اگه یه ذره باد نبود میخواست بیان بیرون همونم دیگه نمیان.